العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیه 6 و 7. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر بر خداست که رزقش را بدهد. و یعلم مستقرها، و خدا جایگاه موقت آن را و جایگاه اصلی و جایگاه موقت آن را می داند. و مستودعها کلون فی کتاب مبین. کلون فی کتاب مبین، نه اینکه یعنی مثلا این روزی ها در کتاب مبین است، شاید به این معناست که برنامه تقسیم این روزی ها در کتاب مبین است. کلون فی کتاب مبین، همه اینها در کتاب مبین ثبت و ضبطه که به چه کسی، چه روزی، چه مقدار، کی، کجا، از چه ناحیه‌ای برسد. حالا این کتاب مبین چیه؟ هم کتاب هم مبینه. کتابه یعنی چی؟ مبینه یعنی چی؟ کتابه یعنی کتابه به این معنایی که ما میدونیم و میشناسیم، یا کتاب یعنی ثبت شده، ضبط شده، نگاه داشته شده. مثلا فرض بکنید که نرم افزار ژنتیک ما، ژنتیک بدن ما در کجا ثبت و ضبط شده؟ میگیم در مثلا دی ان ای، که از نظر ژنتیک میگن اینا دی ان ای هر فرد با دیگری متفاوته. یه چیزی دارن به نام دی ان ای که یه فرمولی داره و یک به شما عرض کنم که برنامه ای که میگن این با اون فرق میکنه و تو بدنش هم هست، تو سلولهاش هست. میان مثلا فرض بکنید از طریق سلول‌های بنیادی میان یه انسان رو عین خودش رو دوباره تولید میکنن، یه موجود زنده رو عین خودش ایجاد میکنن. خب این فرمولش کجا نوشته شده بود؟ این تو همون سلول خودش بود. حالا این سلول، سلول مثلا قبلا هم گفتن ناف بچه است که اینو نگهداری میکردن، و بعد گفتن نه این فقط اونجا هم نیست، تو سلول های دیگه هم هست، از هر سلولی میشه، منتها سختتره، راحتتره. این مسائل و بحثایی که بعدن به دنبالش اومد. خب این برنامه و نرم افزار، این سخت افزار، یعنی این بدن ما میخواد به این شکل بشه، چی میشه که شما اون شکلی شدی، دیگری یه شکل دیگه شده، اون آقا یه شکل دیگه شده، هر کسی یه شکل خاص خودشو داره، یه خلقیات، یه مزاج، یه روحیات و سایر صفات و اینها که هر کسی خصوصیات و خلقیاتی برای خودش داره دیگه، ویژگی های بدنی، شخصی، شخصیتی، اینا همه در اون دی ان ایش میگن هست. خب اون نوشته شده اونجا، واقعا نوشته شده، یعنی کتابه، یه کتابه. اون کتاب کجاست؟ تو تک تک سلول های بدن ما یه دونه کتابه. کلون فی کتاب مبین، همه اینا در یک کتاب نوشته شده، هست، موجوده. حالا این مربوط بود به دی ان ای و ژن و نمیدونم چی و اینا. این مربوط هست به چی؟ مربوط هست به روزی. یعلم و مستقرها و مستودعها، که خدا میدونه که این روزی از کجا، چه جور توسطه، که این همه رو میدونه. و همه این اطلاعات در کتاب مبین ثبت و ضبط است. کتاب مبین، کتاب مبین صفتشه که این کتاب مبین است. فی کتاب مبین، فی کتاب میشه خبر کلون، کلون میشه مبتدا، فی کتاب میشه خبر، که این فی کتاب جار و مجروره، متعلق به فعل یا شبه فعل، که افعال عمومه. پس ما وقتی در آیات قرآن مواجه میشیم با کلمه کتاب، نباید زود ذهنمون بره سراغ دفترچه و نمیدونم کاغذ و خط و نمیدونم چاپخونه و امثال مرکب و جوهر و اینا. نه، این کتاب یعنی تک تک سلول های ما وقتی کتابه و میان این کتاب رو میخونن. حتی من شنیدم که اگر الان مثلا از نمیدونم هزاران سال پیش یه موی انسانی رو پیدا کنن، از روی موی این میتونن تمام ویژگی های شخصی و شخصیتی اون آدم رو به دست بیارن که بفهمن این چه شکلی بوده، قدش، نمیدونم خلقش، فلان، نه همه چیشو در بیارن که این معلوم بخواه این کجا نوشته. اینم کتاب دیگه، این کتاب دارن میخونن. پس به این معنا همه این عالم میتونه کتاب باشه، کتاب مبین. خب حالا مبینه یعنی چی؟ مبینه یعنی آشکاره. اینجا قید خورده به کتاب. منظور از کتاب نه هر کتابی ها. تو عالم همه سلول های بدن ما گفتیم کتابه، تمام مولکول ها، نمیدونم اتم ها، تمام ذرات این عالم، همه آیات الهی کتابه. اما اینجا فرموده کتاب مبین. آیا اونا رو میتونیم ما متصف به صفت مبین کنیم، بگیم کتاب مبینه، یا نه اون مثلا فرض بکنید که کتاب غیر مبین، کتاب هست اما به این روشنی و واضحی و آشکاری که ما منظور داریم در این آیه و خدای متعال در نظر گرفته نیست. حالا ما در مقام تفسیر که نیستیم به حمدالله تا بخوایم نسبتی بدیم، ولی بر حسب احتمال بعید نیست که منظور از کتاب مبین خود انسان باشه. یعنی فرمول و برنامه و قوانین و نرم افزار همه عالم در فطرت و جان انسان نوشته شده. اینکه همه انسان‌ها در جانشون یک چنین معنایی هست، اینو باز ما نمیتونیم ادعا کنیم که همه انسان‌ها. اینکه اجمالاً هست، اما تو جان و فطرت همه انسان‌ها همه این حقایق وجود داره نمیدونیم. بعید نیست که در فطرت و جان بعضی از حقایق و در فطرت و جان بیشتر از حقایق کمتر و بیشتر داره. مثلا فرق امام معصوم و غیر معصوم در این باشه که او کتاب مبین است، به معنای اینکه همه حقایق عالم نرم افزارش در جان و فطرت او ثبت است و ضبط است، به قرینه این که خدای متعال فرمود و علم آدم الاسماء کلها. خدا اسماء رو به حضرت آدم تعلیم داد، همه اسماء. در یه روایتی سوال شد از معصوم علیه السلام که منظور از اسماء چیه که خدای متعال همه اسماء رو آموزش داد به آدم. حضرت یکی یکی موجودات رو شروع کرد اسم بردن، اینو 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 تمام هر چی که تو عالم هستی هست و یکی یکی گو اینا 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 همه اینا، یعنی هر چی هست و نیست تمام مخلوقات خدا. این عالم بالاخره یه سخت افزاری است که نرم افزار میخواد داره اداره میشه. این از کجا مدیریت میشه؟ از کجا داره میگرده و اداره میشه؟ اداره این عالم از کجاست؟ آیا این عالم روح با شعوری داره یا نداره؟ اگر روح با شعوری در این عالم و بر این عالم حاکمه، اون کیه؟ اون کیه؟ و البته بعد از خدا دیگه، خدا که میگیم بله ما باید که حساب واسطه فیض رو هم بکنیم که خدای متعال بدون واسطه که خلق نکرده، هم این عوالم وجود رو به واسطه خلق کرده. اون واسطه کی بوده؟ چی بوده؟ حالا این دیگه یه بحثایی داره در جای خودش که اصلا آیا میتونه خدای متعال بی واسطه خلق کنه؟ یعنی آیا امکان داره؟ میتونه به معنای امکان داره، یعنی امکان داره که خدا بی واسطه خلق کنه یا امکان نداره؟ این که میگیم خدا میتونه یا نمیتونه، نه به معنای این است که خدا قادره یا قادر نیست. دقت کنید، گاهی میتونه یا نمیتونه به معنای قادر یا عدم قدرت، نه میتونه یا نمیتونه، مثل این که میگیم خدا میتونه مثلا اجتماع نقیضین رو محقق کنه یا نمیتونه. خب اینجا میگیم نه نمیتونه، خدا نمیتونه که اجتماع نقیضین، چون اجتماع نقیضین محاله. یا میگیم خدا میتونه مثلا ارتفاع نقیضین رو، اینا جزء بدیهیات عقلیه، عبده البدیهیاته که امکان نداره، اینا اصلا تحقق نداره، ذات نداره. ان الله علی کل شیء قدیر، اینا اصلا شیئیت نداره تا بخواد تحقق پیدا بکنه. و خدا بر هر چیز تواناست، اینا نیستیه. نیستی که خدا میتونه مثلا فرض بکنید که کاری کنه که نباشه، میگیم نه نمیتونه، نمیتونه. معنای نمیتونه اینه، یعنی خدا همیشه هست، نمیتونه که یک کاری کنه که نباشه. میتونه یک کاری کنه من نباشم تو نباشه، میتونه یک کاری کنه خودش هم نباشه، نه نمیتونه. پس ما دقت کنیم کلماتی که به کار میره، یه وقت معانی غلطی ازش برداشت نشه و بله معنای دیگه‌ای تو ذهنمون نیاد. نمیتونه به معنای این است که محال است، شدنی نیست، شدنی نیست. نه اینکه خدا نمیتونه، خدا میتونه. ان الله علی کل شیء قدیر. خب کلون فی کتاب مبین. حالا این کلون هم میتونه یه قرینه ای دیگه باشه که منظور این است که میگه فرماید همه اینها در کتاب مبین هست، همش. توی مثلا فرض بکنید سلول های بدن ما، اینم کتاب است، اما آیا همه چی توشه؟ نه، فقط یه بخشی مربوط به شخص خوده، مثلا اون کسی که این سلول مال اونه، این نوشته شده مال خودشه، این همه چی توش نیست که. کلون فی کتاب مبین، همش تو اینا، هر چی هست و نیست. که قبلش هم داشت ما من دابتن فل ارض الا علی الله رزقها، یعنی هر جنبنده ای. حالا این جنبنده رو گفتیم احتمال داره ما اینو به معنای هر جانداری بگیریم و میشه هم به معنای هر متحرکی گرفت و همه عالم دارای حرکته، مثلا هیچ چیز ثابتی تو عالم نیست، همه عالم متحرک در حال حرکت، یعنی همه چیز، یعنی هیچ چیزی جا نمونده به این معنا. اگر دابه رو مطلق بگیریم، مطلق هر متحرک، فل ارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، همه اینها در کتاب مبین هست. همه برنامه عالم، برنامه همه عالم، برنامه روزی همه عالم در کتاب مبین هست. خب این کتاب مبین خیلی مهم میشه، خیلی جدی میشه که این کتاب مبین کیه، کجاست، چیه. اگر کتاب مبین انسان باشه، شما بخوای که با اون برنامه روزی که خدای متعال تقدیر فرموده، قضا فرموده، آشنا بشی باید به خودت مراجعه کنی، تو خودت پیدا کنی. تو کتاب مبین هست دیگه، تو فطرت ما نوشته شده. حالا اگر همه اون برنامه رو گفتیم در فطرت همه نیست، ولی به مقداری که برای او لازم دانستنش و به دردش میخوره تو فطرتش که هست، هر کس به اندازه خودش، به مقدار وسع خودش. پس ما بخوایم که با برنامه روزی خودمون لااقل آشنا بشیم، باید به کجا مراجعه کنیم؟ باید به کتاب مبین مراجعه کنیم. کتاب مبینی که در دسترس خودمون باشه کجاست؟ خودمون، فطرتمون. به خودت مراجعه کن. البته کتاب مبین بیرونی هم داریم، اونم امام معصوم، امام معصوم. و کتاب مبین درونی هم داریم که بیرون و درون منظور نسبت به خودمونه. این درون خودمونه، در فطرت ماست، در جان ماست، که وقتی مراجعه میکنیم اونجا میبینیم نوشته است. این که در قرآن دارد که لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست الا اینکه در کتاب مبین نوشته شده. یعنی همه چی دیگه، یعنی همه چی. ما من دابت فل ارزه کلون فی کتاب مبین، کلون یعنی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر خشکی نیست که در کتاب مبین هست. خب اگر واقعا این معنا رو ما بپذیریم و قبول کنیم، خیلی باید وقت قدر وجود خودمون رو بدونیم که خدا چی خلق کرده. و ما چی فکر میکنیم و تا الان چی کار کردیم، کجا رفتیم، دنبال حقیقت، دنبال روزی. حالا ما فعلا بحثمون راجع به روزیه. ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، دیگه شب و روز داریم تلاش میکنیم که روزیمون زیاد شه، داریم تحقیق میکنیم، مطالعه میکنیم چی کار کنیم که روزیمون زیاد شه. روزی ما کجاست که بریم سراغش دیگه، در بیاریم. الان بگن که فلانجا دارن نمیدونم امشب شام میدن، چقدر بیرن جمعیت، بریم شام بخوریم. برای یه شام خوردن چقدر آدم اقدام میکنه، تلاش میکنه، میدوه، میره، وقت میذاره. روزی انسان یعنی تمام عمرت. شما میخوای بالاخره هم صبحونه بخوری، هم نهار بخوری، هم شام بخوری، هم بگردی، هم بچرخی، هم ورزش کنی، هم کیف کنی، هم لذت ببری، زندگی کنی دیگه. همین روزیه دیگه. اینا کجا میدن؟ کجا شام میدن؟ کجا نهار میدن؟ کجا صبحونه میدن؟ کجا نمیدونم ورزش؟ همه اینا کجاست؟ همش برنامهش تو خودت نوشته شده. کلون فی کتاب مبین، همش تو کتاب نفست نوشته شده. اقرا کتابک، کتاب خودتو بخون. حالا ما کجا دنبالش میگردیم؟ بیرون. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. بیرون داریم دنبال روزیمون میگردیم، در حالی که خدای متعال میفرماد که و رزقکم فی السماء، یعنی آسمان جانت، آسمان دلت، روزی در آسمان جانت. تو کجا دنبال روزی میگردی؟ رزقکم فی السماء. وقت ما کجا دو زمین دنبالش میگردی؟ او تو آسمانه، از آسمان داره تقسیم میشه، ما تو زمین دنبالش میگردیم، معلومه به نتیجه نمیرسیم. چقدر مهمه که انسان معدن و اصل و ریشه و اون بن حقایق و حالا در اینجا روزی ها رو بشناسه، که روزی ها از کجا تقسیم میشه، چجوری تقسیم میشه، بی خودی خودشو خسته نکنه، بی خودی کفششو پاره نکنه. چقدر روایت داریم که الاجمال فی الطلب، خودتونو برای به دست آوردن روزی خسته نکنید. میای روزی تو زیاد کنی، با همین کار روزی تو کم میکنی، چون نمیدونی از کجا باید روزی تقسیم بشه و از کجا تقسیم شده و مستودعش و مستقرش کجا بوده و کجاست. نه مستقرشو میدونی نه مستودعشو میدونی. مثل این میمونه که مثلا منزل ما شام میدن، شما رفتی در منزل آقا وایسدی، مثلا منتظری اونجا صف بستن، همه میگن چرا اینجا چه خبره، یا اومدیم شام بخوریم، میگن اینجا شام میدن، میگن آقا اینجا شام نمیدن، اون منزل یه جه دیگه است که گفتن شام میدن، بعد برین اونجا وایسین. خدا چجوری باید بگه به ما؟ با همین آیات همینجوری باید بگه دیگه، خورده خورده، که کلون فی کتاب مبین و رزق و کنف سما. کجا دنبال روزی میگردی هی تو زمین؟ با ظلم کردن، با حق مردم خوردن، با زور گفتن، با جور و ستم و گناه میخوای روزی به دست بیاری؟ و هو الذی، آیه 7، و هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء. یه صلواتی مرحمت کنید. و اوست که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید. و عرش او بر آب بود. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است. تا بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است. خدای متعال آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. آسمان ها جمع اومده، زمین جمع نیومده. زمین یعنی این عالم پایین، همین عالم پایین دیگه. دیگه از این عالم پایین که بری بالاتر، عوالم متعددی وجود داره. یک عالم دیگه، پایین همین یه دونه پایین دیگه، پایین این از همه پایین تره. از این عالم پایین دنیا و زمین و دنی که پایین پسته، بری بالاتر دیگه، رفتی بالا دیگه، آسمانه. حالا وقتی رفتی بالا، حالا اونان خودشون عوالم بعدی نسبت به هم بالا و بالاتر داره، ولی همش میشه آسمان، همش میشه آسمان. این آسمان و زمین که بله، معلوم نیست که این آسمان و زمین باشه که ما داریم با چشم سرمون میبینیم، یعنی همین آسمان، اینم زمین. که اگر مثلا فرض بکنید رفتیم کره ماه مثلا، از اونجا نگاه کردیم، وقت زمین میشه آسمان، وقت کره ماه میشه زمین. اینجوری که نیست. بله. و اینم که میفرماید که فی ستت ایام، در 6 روز. ایام به چه معناست؟ خدای متعال کسی است که خلق السماوات والارض فی ستت ایام، در 6 روز آسمان ها و زمین رو آفرید. مراد از روز و ایام چیه؟ حس کنجکاوی انسان، انسان رو وادار میکنه که بله یه مقدار فضولی کنه، یعنی دخالت کنه در چیزایی که شاید بهش مربوط هم نباشه، به دردش هم نخوره. ریشه فضولی حس کنجکاویه دیگه. فضولی هم یعنی وارد شدن و دخالت کردن برای شناختن و اطلاع پیدا کردن از چیزایی که به درد ما نمیخوره، نمیشکن فضولی. یعنی ما نباید بریم سراغش، به درد اون نمیخوره. این که ستت ایام به چه معناست؟ نمیدونیم. تفسیر میخواد. چرا فضولی کنیم؟ نه، فضولی نمی کنیم. گفتن فضول رو بردن جهنم. اونجا هم گفتش که این هیزوما چرا تره؟ یا گفت هیزوماش چرا کمه؟ یعنی همه جا میخواد فضولی کنه، تو همه چیز میخواد فضولی کنه. ملائکه از خدا پرسیدن خدایا چرا آخه این آدمو خلق میکنی؟ این چه کاری آخه؟ این انسان در زمین جنایت میکنه، قتل مرتکب میشه، فساد میکنه. خدای متعال چی فرمود بهش؟ فرمود بهشون که انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شماها نمیدونید. یعنی فضولی موقوف، فضولی نکنید. چیکار داری که من چرا انسانو خلق کردم؟ مگه هر چیزی رو قراره هر کسی بدونه؟ مگه هر کسی میتونه هر چیزی رو بدونه؟ خیلی چیزا هستش که خیلی کسا نمیتونن بدونن، یا صلاحشون نیست بدونن، قرار نیست بدونن. یکی از معضلات تربیتی انسان اینه که فرق بین علم و اطلاعات با فهم و شعور نمیگذاره. خیال میکنه که هرچه بیشتر بداند عقل و فهم شعور بیشتری داره، در حالی که اینطور نیست. اینا اصلا دو جنسن، از دو مقولن، از دو جامیان. علم و اطلاعات اینا مفاهیمی هستند ذهنی. میگی میدانم، میدانم یعنی تو ذهنم یه مفهومی ثبت شده، نقش بسته. فهم و شعور یعنی خود حقیقت را میدانم، نه مفهوم حقیقت رو. ممنون. چک اگر ما بدونیم و بفهمیم که حساب فهم و عقل از علم و اطلاعات و دانستنی ها جداست، اونی که به درد ما میخوره و به دست آوردنش و فرا گرفتنش وجوب عینی داره، به تعبیر اصطلاح فقهی فهم و شعوره. علم و اطلاعات به دست آوردنش و یاد گرفتنش وجوب کفایی داره. وجوب کفایی داره یعنی اینکه به مقداری که لازمه باید بدونی بدون. بعضی از بزرگان بودند که لقب علامه هم گرفتن، که می‌فرمودن، بله خدا رحمتشون کنه، می‌فرمودن که هر چی ذهنت جا داره توش بریز. این از نظر تربیتی بسیار کار نادرستیه، کار غلطیه. از نظر حالا بگیم که علمی خیلی ممکنه مثلا انسانو علامه کنه، بگن این علامه است. علامه است یعنی چی؟ یعنی خیلی علم داره. میگن چقدر شعر حفظی، مثلا میگه نمیدونم چند ده هزار بیت شعر، چقدر حدیث حفظی، چند ده هزار حدیث، تمام قرآن همه رو حفظه. اینا حافظه است دیگه، تو ذهن تمام اینا رو میگه جا داره. بله جا داره. خب ذهن میگن هر چی حفظ کنی بازم جا داره، تموم نمیشه جاش. اما خب حالا باید حفظ کنی. یکی از معضلات در مسائل تربیتی همینه و همین بود، حالا نمیدونم الانم هنوز هست یا نه، که سابق بر این دانش آموزا میگفتن که ما به جای این که مثلا یک سال بشینیم سر کلاس یک کلاس رو طی کنیم، یک سال میشینیم دو تا کلاس رو طی میکنیم. میگفتن جهشی میخونیم. مگر خوندن و قبول شدن و به شما عرض کنم که نمره گرفتن و کلاس بالا رفتن، مگه این مطلوب نیه؟ مگه ارزش نداره؟ خب من سعی میکنم شدت بیشتر، سرعت بیشتر، فشار بیشتر، هرچی زودتر بهتر، در حالی که از نظر تربیتی این کار بسیار کار غلطیه. حالا نمیتونیم بگیم به طور عموم، ولی به طور نوع این کار درستی نیست. ما الا شذ و ندر که یه کسی بگه حالا که مطلوبه. یکی از اشتباهات بزرگی این است که ما بگیم که هرچی بیشتر حفظ کنیم بهتره. نه، این غلطه. گاهی هرچی کمتر بدونی بهتره. بله، هرچی بیشتر بفهمی بهتره. خیلی از موارد علم به معنای فهم و شعور به کار رفته. العلم و نور یقذفه الله فی قلب من یشا. اینجا به معنای فهم و شعور علم، نه یعنی اطلاعات و محفوظات و مفاهیمی که در ذهن انبار میشه. همونطور که فضولات در چاه توالت انبار میشه، بو میگیره. اگر کسی از نظر روحی و تربیتی و پرورشی ساخته شده نباشه، آمادگی نداشته باشه، هرچه اطلاعاتی که در ذهنش میاد بیشتر بشه، آسیبی که بهش میرسه بیشتر و شدیدتره. نباید سنگین کنه خودشو، باید ذهنو خلوت نگه داشت، نباید شلوغ کرد. همینجور اطلاعات حالا اینایی که گفتیم اطلاعات خوب بود ها، هرچی شعر حفظ کرده، هرچی حدیث حفظ کرده، هرچی روات حدیث حفظ کرده، هرچی احکام فقهی حفظه، تمام علوم نمیدونم دینی اسلامی همه رو حفظه، فلسفه، تمام نمیدونم کتاب فلاسفه رو حفظه، تمام کتاب عرفا رو حفظه. داشتیم کسانی که نمیخوایم بگیم مطلقا، چون مطلق که غلطه، اصلا مطلق حرف زدن، ولی نوعا اینطوره که خوب نیست، مفید نیست. استاد داشتیم تو حوزه که مینشسته از حفظ، درسی رو که طلبه ها میخواستن بخونن از رو کتاب باید بخونن و از رو کتاب باید درس گفته بشه، این از حفظ میگفته، متن کتابم میخونده، نابینا هم بوده، یعنی سنش بالا رفته بوده دیگه، رسیده بوده به جایی که مقررینی داشتیم. حالا این بد نیست بدونیم که گاهی اوقات یه سوالایی پیش میاد برای ما، میگیم که مثلا در صدر اسلام یه دعایی ائمه علیهم السلام خوندن، این دعا رو کی نوشته، کی ثبت کرده، کی ضبط کرده، اصلا اونجا کسی نبوده، چی شده یا بوده، اینا چجوری نوشتن، کاغذ نبوده، قلم نبوده. یکی از آقایون رو گفتن که سر درس که میرفته، استاد که درس میداده، این تمام اون چرا که استاد میگفته این حفظ میشده. بعد که می اومده این نوار درسی رو که استاد داده این از ذهنش پیاده می کرده و می گفته، که میگن حتی تا این حد که وسط درس استاد یه جایی مثلا سرفه کرد، سینه شو صاف کرد، اینم به همون جا که می رسیم چون میخواد ردیف بیاد دیگه، نواره دیگه، نواره من یه جا یک کلمه رو مثلا غلط گفت، اینم همون کلمه رو همون جوری غلط میگفت میامن. این که میگم مستنده هم. خب این رب حامل فقه الا من هو افقه من، چه بسا یه کسی یه متا نوار که ارزش نداره که، بله به درد میخوره، به درد میخوره، جاهای کاربرد داره همین نوارا اگر نباشه که نمیشه، ولی رب حامل فقه الا من هو افقه من، چه بسا کسی که مطلبی رو حفظ کرده تو یه جایی میگه که اونها بیشتر از خودش بهره میبرن از اون مطلب، یعنی خودش این مقداری که اونها بهره بردن و فهمیدن نفهمیده بود که این حرف یعنی چی، وقتی منتقل میکنه اونها میفهمن. فهم خوبه، شعور خوبه، این غیر از علمه، غیر از اطلاعاته، غیر از مفاهیمه. حالا اینجا خدای متعال می‌فرماید که و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام. حالا ستت ایام یعنی چی؟ نمی‌دونیم. خیلی ها گاهی براشون خیلی سخته که بگن نمی‌دونم و نمی‌خوامم بدونم. نمی‌خوام بدونم. چقدر سوء استفاده ها شده از همین که این حس کنجکاوی انسان که میگه میخوام بدونم، چقدر سوء استفاده ها شده، بیچارش کردن، بدبختش کردن، به خاطر اینکه بدونه کشوندنش به یه مسیرهایی، به یه راههایی، میگن میخوای بدونی یه چیزایی، یه مسائلی، اطلاعاتی، اخباری، یه نورم چیشی فلان، نا بردن و بلاهای سرش در آوردن. این که میگن العلم هو الحجاب الاکبر یعنی همین که شما یه سری از مفاهیم رو تو ذهنت حفظ کردی، اسمت خودتو گذاشتی عالم، میگی من دیگه میفهمم دیگه، من همون چیزایی که باید به دست بیارم و به دست آوردم، تموم شد. از حرکت و ادامه مسیر متوقف میشیم، میگه فهمیدم دیگه، هرچی باید بفهمم فهمیدم، در حالی که این اسمش فهم نیست. اونی که گفت علم ارزش داره منظورش این علم نبود که ضبط شد که چه ارزش نداره. شما الان بزن تو اینترنت هر اطلاعاتی که بخوای توش هست، هر اطلاعاتی هم که نخوای توش هست، بخوای نخوای اصلا به ذهنت نرسیده، کسی اصلا میتونه همه اینا رو بره نگاه کنه، بخونه، حفظ کنه؟ هر چی تو اینترنت هست هست، ارزش داره؟ بله ارزش داره، به عنوان اینکه شما یک کارت گیر میکنه، لازمت میشه، به مقدار کفایت که بری مراجعه کنی، استفادتو ببری، بری دنبال کار زندگی. العلم کثیر، علم زیاده، ولی عمرو قلیل، ولی عمرت کمه. فخذو من کل علم ظروفه، از هر علمی خوبشو بگیر، یعنی اونایی که به دردت میخوره، مفیده. و دعو فضوله، زیادیاش هم ولش کن، یعنی زیادی هم داره، فضولات هم داره. اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدای به تو پناه میبرم از علمی که منفعت نداره برام، یعنی عمرم رو تباه کرده، عمرم تلف شد برای این که بری یه چیزایی رو بفهمم، علم پیدا بکنم، حالا رفتم و علمم پیدا کنم، بعد حالا کشی سمم آزا، حالا تو میدونی که مثلا فلان چیز فلان جا فلان کشی. البته این که ما میگیم این برای طلبه هاست ها، بیشتر برای طلبه هاست که حس فضولی دارن، و الا بله غیر طلبه ها باید برعکس بهشون بگیم، میگیم آقا جون اینقدر همش دنبال شکم و شعبیه، خودم دنبال علم باش، یه خوردم دنبال این باش که از این سلول های مغزت استفاده کنی و از ذهنت بهره ببری، و یه مقدارم دنبال این مسائل باش، همش دنبال شکم و زیر شکم نباش. بله این مربوط به اوناییست که از فعالیت ذهنی بیش از حد برخوردارند، اینا باید یه مقدار کنترل کنن، توجه کنن. و ما نمونه هایی داریم، کسانی که بیش از حد از قوه فکرشون استفاده میکنن، بعد از مدتی فهمشون رو از دست میدن. یه واقعیتی از فکرش، فکر با فهم فرق داره، از ذهنش و فکرش استفاده کرده، بی خورده زیادی استفاده کرده، خسته کرده ذهنشو، خسته کرده فکرشو، بعد از مدتی فهمشو از دست داده، فهمشو از دست داده، نه ذهنشو از دست داده. ذهن که الاس بدم به جایی بر نمیخوره، فهمشو از دست داده، یعنی دیگه شعورش نمیرسه، یعنی مسائل اولیه پیش پا افتاده ای رو که تا قبلش میفهمید دیگه نمیفهمه، همون مسائل بدیهی رو هم دیگه درک نمیکنه، بدیهیات درک نمیکنه. ولی خیلی عالمه ها، خیلی ملاست. بله بودن کسانی که علامه دهر بودن، ولی بدیهی ترین بدیهیات رو درک نکردن و نمی کردن، فهمشون رو از دست دادن. هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. حالا اینا رو گفتیم برای اینکه یه مقدار اون آتش فضولیمون بخوابه، ولی حالا یه مقدارم یه احتمالاتی که در این آیات هست و خورده خورده بحث میکنیم، بررسی میکنیم که حالا واقعا این ستت ایام حالا چی میتونه باشه، چیا میتونه باشه. به طور قطعی تفسیر نمیکنیم، اما یا و اینکه میفهمد و کان عرشهو علی الماء، یکی ظرف زمان یکی ظرف مکان، در شش روز این زمان، و کان عرشهو علی الماء مکان، عرشش رو آبه، عرش خدا رو آبه. یعنی چی؟ عرش خدا رو آبه. بله، خیلی باید حواسمون باشه که وقتی میخوایم فکر کنیم ببینیم برای چی میخوایم فکر کنیم. خیلی وقتا هستش که مینشینیم فکر میکنیم میخوایم تفریح کنیم. باشه، اب نداره، حالا اونم برای خودش جایگاهی داره، تفریح هم بالاخره تو زندگی ما یه نقشی داره، یه جایگاهی داره. میشینن نمیدونم شطرنج بازی میکنن و فکر میکنن دیگه، چقدر فکرش استفاده میکنه که این چیکار کنه چیکار نکنه. گاهی میگن چند روز طول میکشه یه بازی شطرنج، میگن چند روز طول میکشه، فکر دیگه همینجور داره فکر میکنه. بازی های فکری میکنن که اصلا یه وقت گم، اصلا غرق میشن تو اون بازی فکری، میگه یادشون میره الان صبح، شب، نمیدونم نصف شب، یه ساعت گذشت، دو ساعت گذشت. این اصحاب کف که وقتی خوابیدن پا شدن گفتن یه روز نهایتا ما خوابیدیم. اینا هم همینجور اینجور غرق در اون بازی فکری میشن. خب قبل از اینکه آدم فکر کنه ببینه برای چی میخواد فکر کنه، هدفش از فکر کردن چی، میخواد بازی کنه؟ باش، بالاخره بازی هم یه جایی گاهی داره تو زندگی انسان. خب به اندازه که لازمه بازی کنه خب برو بازی کن، ولی بدون داری بازی میکنی ها، اسمشو فکر نداری بگی من انسان متفکرم فلانم علم بلم. اینو میگن حجاب. خودتو گم نکنی، بگی قدرت تفکر من علس بیسارسه، هیچ نیستی، ما بازی داریم میکنم، بازی کنی دیگه. حالا تو این بازی هم مثلا همه رو میبری، چی شده چه تو خیال کردی؟ خیلی از درس هایی رو که ما میخونیم تو دانشگاه تو حوزه، خیلی از این درس ها بازیه. یعنی میخونیم درس فکر میبره، همش هم کار میکنه، کار فکریه، ولی همش با بیشترش برای بازیه. خوشمون میاد، دوست داریم، مینشینیم هی بحث میکنیم، هی بحث میکنیم، هی بحث میکنیم. میگیم ببین چقدر این عالم بحث میکنه، دائم در حال بحث کردنه، دائم در حال نوشتنه، کتاب مینویسه، مرتب کتاب مینویسه میده بیرون. مرتب یکی از علما بود، ما هر موقع میامدیم و کنار کتاب خون رد، کتاب فروشی رد میشدیم، مثلا این نمیدونیم شب مینشست تا صبح یک کتاب مینویسه چاپ میکن، صبح میامدیم یک کتاب دیگه کنار کتاب های دیگه اضافه شد، فلان ابن فلان کتاب فلان، باز فرداش میامد یک کتاب دیگه کنارش اومد، باز همینجور کتاب. یه همه گفتیم خیلی باید دیگه بابا ملا باشه، این دیگه رو دست نداری، همینجور شب تا صبح یه کتاب می‌نویسه چاپ هم میکنه میده بیرون. گفتیم بگیریم این کتابشو بخونیم ببینیم چیه آخه، به چه در. نگاه کردیم دیدیم تو بحثای طلبگی هم بود اتفاقا کتاباش، دیدیم بحثایی که نوشید، مطالبی که نوشته، هر کجا راحت بوده همه رو نوشته، هر کجا سخت بوده همه رو رد شده. به جای سختش که میرسید اکنارش زود رد میشد، به جای راحتش که میرسید هی طولش میداد، تفسیر میداد، میرسید چند صفحه نوشت که به درد نمیخورد، همه معلوم بود اصلا چی به چی. به اون جاهای سختش که میرسید که مثلا هر طلبه‌ای که میخواد اون کتاب بخونه باید اونجاها رو بفهمه که چیه، اونجاها سخت بود نمیفهمه، مراجعه میکرد اونجا رد شده، همون ترجمه کرده رفته. فهمیدیم چجوری میشه آدم همجوری بنویسه، شب داد این هم کیف میکنه، لذت میبره از نوشتن، همجور مینویسه. یکی هم حرف زدن، یک ساعت گذشته داره همجوری حرف میزنه، هی میگه ولم نمیکن، شام هم خبری نیست که بگیم به خاطر شام نگردشته مجلس. حالا انشالله وقتش برسه شام هم میخوریم. قبل از این که فکر کنیم خیال نکنیم هر فکر کردنی همش این همه دیگه، همش خوبه و مطلوبه و ارزشمنده. ببین برای چی داری فکر میکنی، این فکرت به کجا میخواد منتهی بشه، هدفت از فکر کردن چی هست. فهم غیر از فکره، اللهم اغفر لشهید شیرازی.